بحث در این بود که عنوان سفر اول در روایات وارد نشده است، فقط تعبیر سفر اول یا دوم در عبارات فقها رضوان الله علیهم است. ضابطی هم در السنه بزرگان برای تشخیص سفر اول از سفر دوم نیز ما می‌فرمایند به چشم نخورده است. لذا در صدد این برآمدن که موضوع سفر اول را مشخص کنند از سفر دوم. چند جمله به عنوان مقدمه این بحث ذکر می کنند که در حقیقت این مقدمات را اگر ما خوب دقت کنیم می تونیم انشاءالله نتیجه گیری کنیم از این مقدمات که سفر اول به چه سفری گفته می شود و سفر غیر اول به چه سفر. اگر یک قاعده اصولی است، حکمی به طور کل اگر مترتب شد بر یک عنوانی در موضوع اگر حکمی مترتب بر موضوع بشود و ما از اون قضیه استفاده حذف کردیم که یعنی این حکم وجودن و عدمن دائر است مدار موضوع، معنی استفاده حذف اینه که اگر موضوع بود حکم هست و اگر این موضوع نبود حکم نیست. در چنین موردی گفته می شود که این جمله و این قضیه دارای مفهوم است. و اما اگر ما از قضیه استفاده حصر نکنیم، خب قطعا این تعلیق حکم بر این موضوع که مفید حصر نیست از قبیل تعلیق به وصف است، یا مثلا لقب، که اینها مفهوم ندارن و مفهوم حجت نیست. حالا عنوانی که در روایت هست اینه که المکاری والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم، حکم چیز يتم، یعنی وجوب تمامیت معلق بر چی شده است، یعنی موضوع این يتم چیست، عنوان مکاری و جمال. اگر معنای این جمله این باشد که منحصراً تمام خواندن نماز مربوط به مکاری و جمال است که یختلف و لیس له مقامون، قطعاً مفهوم خواهد داشت. یعنی اگر مکاری و جمال کان له مقامون لا یتم، یا غیر مکاری و جمال باشد لا یتم، ولو اینکه به اصطلاح مقام نداشته باشد اما مکاری نباشد، جمال نباشد، در این صورت لایته. پس عنوان مکاری در اصطلاح اصول لقب است، عنوان جمال به حسب اصطلاح اصول لقب است، متصف شده است به الذی یختلف و لیس له مقامون. این توصیف به وصف آیا عنوان جمال مفهوم دارد؟ خیر، لقب که مفهوم ندارد. وصف مفهوم دارد، وصفم به ما و وصفون مفهوم ندارد. اگر ما استفاده حصر کردیم مفهوم خواهد داشت، اگر استفاده حصر نکنیم مفهومی نخواهد داشت. خب بنابراین اگر مفهوم نداشته باشد اطلاقی در اینجا میماند که ما بخواهیم تمسک به او بکنیم، در صورتی که شرط باشد، خب در مورد شرط مدلول مطابقی قضیه شرطیه، موجب مفهوم برای مدلول التزامی می شود. اونجا میتونیم بحث اطلاق را مطرح کنیم، بگیم از اطلاق شرط استفاده چنینی چنان میکنیم. ولی در جایی که مفهوم برای ما ثابت نشود، مثل قضیه‌ای که مشتمل بر وصف است، بل لقب است، این چنین قضیه اگر مفهوم نداشت موضوعی نمیماند در فرض عدم که ما به اطلاق او تمسک بکنیم. پس در ما نحن فی راه استفاده مفهوم به این است که شما از این جمله استفاده حصر کنید. اگر استفاده حصر کردید، بحث اطلاق یا تقیید مطرح می شود و الا مطرح نمی شود. نکته دوم این است که اگر در جایی بیان موضوع برای افاده حصر شد، در این مورد بحث ثبوت عند الثبوت و انتفاع عند الانتفاع جاری خواهد شد. بیان موضوع برای افاده حصر شد، خب نتیجتاً در چنین موردی اگر موضوع اطلاق داشته باشد میتوانید شما به اطلاق موضوع اخذ کنید. اگر اطلاقی نباشد، خب دست شما از اطلاق کوتاه میشود. پس جریان مطلق بودن یا نبودن در جایی است که موضوع برای بیان حصر باشد و ذکر موضوع برای افاده حصر باشد، و در غیر این صورت دست ما از تمسک به اطلاق کوتاه خواهد شد. این هم نکته دومی که پس از جمله اولا عرض کردیم که جمله وصفیه یا لقبیه مفهوم ندارد و حجت نیست، و جمله اگر مفید حصر باشد که مفاد شرط هست و شرطیت منحصره، در این صورت مفهوم خواهد بود. این نکته اولا. نکته دوم، اگر ذکر موضوع برای افاده حصر باشد، جای تمسک به اطلاق لوجود الموضوع هست، و اگر وصفیه یا لقبیه باشد جای تمسک به اطلاق نیست، چون ما موضوعی نداریم در مدلول التزامی که بخوایم به اطلاق او تمسک کنیم. این بحث اصولی بود که مقدمتا ذکر کردن، چون به درد محل بحث ما میخورد، چون عنوانی که در روایت وارد شده است عنوان الجمال یا عنوان المکاری است، و اینجا باید بحث کنیم ببینیم از این جمله آیا استفاده حصر میشه یا نه. اینه به این جهت ذکر کردن. مطلب سومی که به عنوان مقدمه بیان شده است که در ما نحن فی باید به اون التفات کنیم، این مسئله است که یختلفی که در روایت آمده است، سابقا هم این بحث شد در ذکر شرح مفردات روایت، آیا یختلف به معنای ذهاب و ایاب است؟ مختلف الملائکه یعنی محل آمد و شد ملائکه، اینجور معنا باید بکنیم، یا یختلف به معنای تردد، ولو اینکه این تردد کلن ذهابن باشد و منحصر نیست تردد به نحو ذهاب و ایابی، تردد در ذهابم باشد کفایت میکند. قبلا عرض کردیم که یختلف معنای تردد است، غالب ترددات به ذهاب و ایاب است ولی منحصر نیست در این، لذا تردد الی شیء واحد یا تردد به شیء واحد نباشد، میخواد به شیء واحد یا غیر واحد. مثلا یک مرتبه است که مکاری در مسیر نیشابور مشهد کار میکند، میره اونجا و برمیگرده. یه وقت است که نه، اینجوری نیست، هر جا مسافر به اصطلاح بهش دور بشه، یا بار مثلا کامیون ها که بار میبرد، یک مسیر مثلا میره از اینجا سبزوار، از سبزوار باز بار میکند برش مثلا شاهرود، از شاهرود بار میکند به تهران، اونجا باز به اصفهان، گاهی یک ماه همینجور در سفر است ولی هیچ کدومش برگشته به وطن و مراجعت الی وطن نیست. آیا اینجا عنوان یختلف صدق می کند یا نه؟ اگر یختلف معنای ذهاب و ایاب باشد در این موردی که تردد به اماکن متعدده دارد، این نمیگن یختلف، ولی اگر معنای تردد باشد، این صدق عنوان یختلف در حق او خواهد کرد. و اختیارم شد قبلا که همینجور محققین اختیار در جمعه مرحوم رضوان الله علیه که یختلف در اینجا به معنای یتردد هست. جمله آخری که در مقدمه بیان می شود که بعد از اون مطلب آخری هم که عرض، بعد وارد نتیجه می شیم، این است که از روایاتی که از طریق یونس به ما رسیده است در این مورد با روایتی که از طریق صحیح هشام بود فرق داشت. عنوان وطن و بلدهی در کدومی که بود؟ در صحیح هشام بود، ولی در روایات یونس اینجوری بود که در بلد، اهم از این که بلد خودش باشد یا در بلد دیگر، اگر 10 روز موند، این رفتنی که در اولین سفر است بعد از اقامه عشره، باید نماز رو چیکار بکند؟ آقا قصرن بخواند. خواندن نماز قصرن در اولین سفر آیا به اقتضای اقامه عشره سابقه است یا به اقتضای عشره اقامه عشره لاحقه یا به اقتضای هر دو؟ محتملات قضیه 3 احتمال است. یکی این که مقتضای عشره اقامه عشره مسبوقه بر این سفر اقتضای قصر را دارد. احتمال دوم این است که عشره ملحوقه اقامه او اقتضای قصر را داشته باشد. و احتمال سوم این که 2 اقامه که هم عشره سابقه دخالت دارد هم عشره لاحقه دخالت دارد، حسب احتمال ها را قائل دارد یا نه کار نداریم. در فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه هم هست همین محتملات، ولی عمدتاً بزرگان می‌فرمایند اونی که مقتضی قصر است در اولین سفر همون عشره اقامه عشره سابقه است. اقامه عشره لاحقه به این سفر قبل، در این سفر قبل تأثیری ندارد. لذا اینجور نیست که سفر اولی که مسبوق و ملحوق باشد به اقامه عشره یجب القصر، نه، بلکه سفری که ملحوق به اقامه عشره باشد همین کفایت میکند برای اینکه قصر واجب باشد، ولو اینکه یعنی مسبوق باشد، ولو اینکه ملحوق بشود به اقامه عشره یا نشود. خب این بیانی که در روایات یونس وارد شده است به 3 طریق، در اون روایات اینجوری داشته این شخص اقامه عشرش میخواد در بلد خودش باشد یا در بلد غیر باشد. در هر دو فرض، چه در بلد خودش باشد چه در بلد غیر باشد، در هر دو صورت میفرمایند بعد از اون اقامه اگر سفری انجام بدهد کثیر السفر و من شغله السفر، باید نماز را قصرن بخواند. آخرین امری که در مقدمه بیان فرمودن این است که در تحقق عنوان کثرت، تواصل بین به اصطلاح اون امور شرط نیست. قوام کثرت به این است که امور متعدده باشد، اما این امور متعدد میخواد متواصل و متصل به یکدیگر باشند یا اینکه متصل نباشند، در هر دو صورت عنوان کثرت صدق میکند. لذا اگر کسی شغلش سفر شد و اصطلاحاً در اصطلاح فقها او را کسی را سفر نامیدن، اقامه 10 روز در بین منافاتی با اینکه عنوان کثرت از بین برود نخواهد داشت. چون اگر در تحقق کثرت مواصلت را شرط بدانیم و تواصل را شرط بدانیم، باید فاصله‌ای در بین نشود. اما اگر گفتیم تواصل شرط نیست، به اقامه عشره کثرت از بین نمی رود. و روی همین جهت هم بود که فرمودن ما در اینجا اصلا دایی بر این که برخلاف شیخ انصاری و اتباع ایشان، دایی که بر این که ما بگیم حتما باید مزیل کثرت داشته باشیم اصلا دایی نداریم، لذا اصلا دنبال این نباید بریم. بله ورود به وطن قاطع سفر است، اما قاطع کثرت اصلا لازم نیست، کما اینکه حتی قاطع سفر هم در واقع لازم نیست. اون با قطع نظر از این حکم است که نفس ورود به وطن موجب قطع سفر می شود. ولی در مورد اقامه عشره در غیر وطن ما نمیگیم این به اقامه سفر قطع شد. شاهد والذی یشهد بذلک، این عرفه. اگر کسی فرض کنیم شغلش سفر هست، در یک شهری به خاطر جهتی مجبور شد 10 روز 15 روز بماند، آیا اطلاق مسافر بهش میکنن یا میگن این اهل اون شهر شده است؟ اطلاق مسافر میکنن، میگن این مسافری است که در اونجا 10 روز مونده است، 15 روز مونده است. این که حالا درباره مکه آمده است که کسی در اونجا 10 روز بماند به منزل اهل اونجا میشود، چون از چند جهت خلاف قواعد هست، برخی مثل مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در اونجا میفهمند که ما علم این روایت رو باید به اهلش واگذار کنیم. و بعضی هم ادعا کردن که خیر اونجا یک قضیه خاصه است، خواهد خصوصیتی است در مکه که به اعتبار اون خصوصیت است که مقیم در اونجا را به حکم اهل اونجا قرار دادن، به مقیم عشره را به منزله اهل اونجا قرار دادن، که تعبیر منزله هم میاد که این حکم به اصطلاح در مورد خاص این بیان وارد شده است. ما نمیتونیم تعمیم بدیم در هر جا، بگیم هر کس هر جا 10 روز موند به منزله اهل اونجا میشود و نتیجتاً این به اصطلاح سفرش قطع می شود یا کثرت سفریش قطع می شود. نه، ما اصلا نه دنبال این باید باشیم که سفر قطع شود یا کثرت سفر قطع شود. و بر همین اساس بود که بزرگان از جمله مرحوم امیر رضوان الله علیه فرموده بودند ما این حکم را حکم تخصیص می دانیم نه تخصص. این امور پنجگانه که به عنوان مقدمه روشن شد، حالا باید وارد این بشویم که ببینیم سفر اول بر با توجه به این مقدمات پنجگانه چی چیز است. آیا سفر اول یعنی مقصد اول، یا سفر اول یعنی ذهاب و اياب الی الوطن، یا اینکه سفر اول یعنی اولین جایی که به اصطلاح شخص تردد به اونجا دارد ولی اون مقصدش نباشد؟ سه احتمال است، ولی کن اختیار میکنن این که تعدد سفر به تعدد مقاصد هست و سفر اول یعنی مقصد اول، بذار این مقصد اول را مستقیم برود یا اینکه در بین اقامه هایی هم داشته باشد. اگر مقصد اولش فرض کنیم بندر عباس از مشهد، ایراننده ای که بعد از اقامه عشره در وطن حرکت می کند، از مشهد تا بندر عباس ولو 1 ماه طول بکشد، کلن باید نمازش چیکار کند؟ آقا قصرن بخواند. این بر اساس مقصد. حالا مثلا در شاهرود در 4-5 مند، در تهران 4-5 مند فرق نمی کند، بماند در این بین توقف داشته، چون مقصد اولش اونجا بوده است، در این مقصد تا رسیدن به مقصد نماز را باید چی؟ قصرن بخواند. ولی در مقصد و از اون مقصد به بعد نماز را باید چی آقا؟ تمام بخواند. حالا به مقصد رسید، در سفر نماز تمام قصر است، ولی بعد از وصول الی المقصد دیگه مطلب تمام میشد، اونجا دیگه سفر تمام شده است، لذا نماز را باید در اونجا هم که میمانند نماز را باید تمام بخواند. و اما ادامه بس ان شاء الله فردا ان شاء الله علیه و سلم.